بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 108.
بسم الله الرحمن الرحیم. و ثالثا، اینجا ماندیم دیگه نیست؟ صفحه 181 بود. و ثالثا الى الف قریب مبتذل و هو ما ينتقل فيه من المشبه الى المشبه به من غير احتياج الى شده نظر و تامل لظهور وجهه بعد الرأی و ذالک لکون وجهی لا تفصیل فیه که تشبیه الخط بالورد فی الحمره او لکون وجهی قلیل التفصیل که تشبیه الوجه بالبدر فی الاشراق والاستداره او العین بالنرجس به بعید غریب و هو محتاج فی الانتقال من المشبه الى المشبه به الى فکر و تدقیق نظر لخفاء وجهه بعد الرأی کقوله و الشمس کالمرآت فی کف الاشل فان الوجه فیه هو الهیئة الحاصلة من الاستدارة مع الاشراق والحركة السريعة المتصلة مع تموج الاشراق حتى ترى الشعاع كأنه يهم بأن ينبسط حتى يفيز من جوانب الدائرة ثم يبدو له فيرجع إلى الانقباض. تقسیم سومی است برای تشبیه به اعتبار وجه شبه. به این اعتبار میگه تشبیه بر دو قسمه، یا قریب مبتدله یا بعید غریبه. قریب با قاف، قریب یعنی به ذهن نزدیکه، مبتدل هم یعنی چیزیست زیاد در بین مردم، پیش و پا افتاده است، دم دست همه هست، همه کس فهمه، همه کس به کار میبره. یعنی لازم نیست که طرف در فهم و ذوق اینها در حد بالا باشد، عادی هم باشد، بلکه از عادی پایین تر هم باشد، این تشبیه هم میفهمه هم میتونه به کار ببره. کاربردش هم هنر نیست، چون چیزی که از دست همه بر بیاد اونو هنر حساب نمی کنه. پس قسم اول قریب مبتذل. قریب مبتذل معناش اینه، معنای این دو کلمه لغتن. حالا ببینیم قریب مبتذل به کدام تشبیه گفته میشه، یعنی کدام تشبیه هست که این گونه است، پیچ و پا افتاده است، همه کس فهمه. میگه به این که در تشبیهی که ببینید، در این تشبیهات که مطرح میکنیم، متکلم در مقام حرف زدن مشبه را به ذهن میاره و چه شبه در مشبه هم مد نظر و معلوم است براش، میخواد این مشبه را به یک چیزی تشبیه کنه که این وچه شبه در اونم وجود داره، چون که در تشبیه شرط است که وجه شبه در طرفین باشد دیگه. مشبه را به ذهن آوردی، وجه شبه در او هم در نظرت هست، میخوای برای اون یک مشبه هم بهی پیدا کنی که این وجه شبه در اونم هست، تا اینکه این را به او تشبیه کنی برای اون غرضی که داری از تشبیه. در بعضی از موارد وجود وجه شبه در مشبه هم به وجود داره هم، ولی به آسانی قابل فهم نیست. طرف بایستی، انسان بایستی فکر بکنه، فکر بکنه تا اون مشبه هم بهی که این وچه شبه در اون هست به ذهنش بیاد، بعد پاشد تشبیه کنه. بعضی اوقات اینجوریه. این در جایی است که وجه شبه در مشبه به خفی باشه، مشبه به ذهن آمده، وجه شبه در ذهن هست، مشبه بهی میخوای پیدا کنی که این وجه شبه در آنم باشد، ولی وجود اون وجه شبه در مشبه به خفیه. ولذا با تصور مشبه باید فکر بکنی تو اون مشبه به ذهنت بیاد، بعد پاشی این مشبه رو بو تشبیه کنی. یه مرتبه تشبیه اینجوریه. این تشبیه رو میگن بعید غریب. بعید غریب یعنی تشبیهی که از ذهن دوره و خودش هم عجیب و غریب است و هنر به حساب میاد، از همه کس هم ساختنی. یه مرتبه اینجوریه. مثالش مثل اون جمله که میگن و شمتو کل مرآت فی کف الاشل، این شاعر خورشید را در نظر گرفته. در خورشید 4 تا خصوصیت هست: 1 گرد، 2 درخشنده است، 3 لرزان دیده میشه، 4 نور خورشید. به خاطر اون لرزان بودنش که نمیخواد از اطراف دایره خورشید بریده بیرون برمیگرده به وسط. اینجوریه. شما کاسه رو پر از آب بکنی، در دستت بگیری، یواش یواش این کاسه رو حرکت بدی، میبینی این آبش میخواد بریده برمیگرده به وسط. محکم حرکت بدی، آبش میریزه زمین. یواش یواش همینجور تکان بدی، آبش میخواد بریده برمیگرده به وسط. میلرزانی کاسه را یواش یواش. خورشید هم این خصوصیات را داره: گرد هست، درخشنده هست، لرزان هست، نورش میخواد بریده بیرون برمیگرده به وسط. این شاعر خورشید را در نظر گرفته با این اوصاف اربعهش. حالا میخواد یک چیزی که شب بین خورشید و او از این جهت مشابهته، یعنی اونم مثل خورشید این صفات اربعه رو داره، وقت بگید بله خورشید از این جهات به اون میبینه. حالا چی چیزی به نظر شما میاد از دیدن خورشید و از تصور این خصوصیات اربعه در خورشید؟ یک چیزی دیگری مثل خورشید، شبیه خورشید باشد و این صفات رو داشته باشد. چی به ذهن شما میاد؟ به آسانی چیزی به ذهن نمیاد، باید فکر بکنی. این شاعرم فکر کرده، یاره یکی پیدا کرده. بعد از فکر چه باشد؟ آینه باشد گرد. آینه هم نور که بهش میفتد اونم درخشنده است دیگه. آینه باشد گرد، درخشنده. یک کسی که دستش رعشه داره این آینه رو به دست بگیره که دستش میلرزه، این آینه هم خواهی نخواهی مثل خورشید میلرزه. نور این آینه هم به خاطر لرزان بودن که نمیخواد از اطراف بریده بیرون برمیگرده به وسط. لذا برداشته میگه و شمسو کل مرآت فی کف الاشل، خورشید مثل اون آینه در کف اشل میمانه. حالا در اینجا وجه شبه مرکب بود، هیئتی بود، انتزاع شده بود از 4 خصوصیت در خورشید. همین 4 خصوصیت در اون آینه وجود داره. از اون 4 خصوصیت آینه وجه شبه انتزاع میشه، مرکب. یعنی وجه شبه در اینجا مرکبه. تشبیه تشبیه تمثیله. تشبیه تمثیل هم که خواندیم یا نخواندیم؟ خواندیم. تشبیه تشبیه تمثیله. وجه شبه هم در مشبه مرکب است، هم در مشبه مرکب. در خورشید وجه شبه هیئت منتزعه از اون صفات اربعه خورشید، در اون آینه هم وجه شبه هیئت منتزعه از اون صفات اربعه یا آینه. اینجا وقتی که تشبیه میکند چیز را به خورشید، آینه را چی، خورشید را به آینه، اینجا با تصور این خورشید به آسانی اون آینه به ذهن میاد، بعد از فکر به ذهن میاد. اگر در تشبیه قصه از این قرار بود که وجه شبه در مشبه به خفی بود، با تصور مشبه به آسانی منتقل نمیشد ذهن انسانی به مشبه به، منتقل نمیشد، یعنی با تصور مشبه به آسانی مشبه به ذهن نمی آمد. اگر قصد از این قرار باشد، این تشبیه را میگن بعید غریب. ولی اگر چنانچه نخیر، وجود بچه شبه در مشبه هم به از واضحات فکر نمیخواد. همین که متکلم میخواد زید و شجاع را تشبیه کند به یک شجاعی، دیگه بدون فکر اسد به ذهن میاد و فورا میگه زیدون کن اسد. اینجا بچه شبه که شجاعت باشد در اسد که مشبه هم به از واضحات، با تصور مشبه که زید باشد به آسانی مشبه هم به ذهن میاد بدون فکر. این گونه تشبیه را میگن قریب مبتذل. تشبیه قریب مبتذل هنر به حساب نمیاد، ولو اینکه در جای خودش کارایی خودش را یعنی کارایی داره، مفید هست، ولی هنر نیست، سخت نیست، آسان. در مقابل اون یکی سخت است و مشکل است، کاربردش هنر به حساب میاد. پس نتیجتاً تشبیه به اعتبار وجه شبه بر دو قسم شد: قریب مبتذل، بعید غریب. در قریب مبتذل وجه شبه در مشبه هم به واضح بود، در بعید غریب وجه شبه در مشبه هم به خفی بود. در قریب مبتذل به مجرد تصور مشبه هم به ذهن می آمد و تشبیه تشکیل می شد. در بعید غریب به آسانی با تصور مشبه هم به ذهن نمی آمد و بعد از فکر و تأمل به ذهن می آمد و تشبیه تشکیل می شد. این ماحصل این قسمت. حالا بعضی از خصوصیاتش رو هم در عبارت اضافه می کنیم. ثالثاً به قریب مبتذل و اون تشبیهی است که انتقال حاصل میشد در او از مشبه به مشبه هم به بدون نیاز به شدت نظر و نیاز به تأمل. چرا نیاز ندارد به تأمل و شدت نظر، به آسانی منتقل میشد از مشبه هم به؟ لظهور وجه شبه در ابتدای نظر، ظهورش در چی؟ بگید در مشبه هم به. به خاطر واضح بودن وجه شبه در ابتدای نظر در مشبه هم به. و ذالک، حالا چه سبب می شود که تشبیه قریب و مبتذل می شود؟ علتش چیه؟ معنای قریب و مبتذل معلوم شد، نیاز به فکر و تأمل نداره. چه باعث می شود که وجه شبه در مشبه هم به از واضحات باشه؟ علت اون را مخواد بیان کنه. و ذالک لکون وجهی لا تفصیل فیه تا آخر. خلاصه مطلبش، تفصیل که در اینجا میگیم هم شامل ترکیب میشه هم شامل تعدد میشه. گاهی اوقات وجه شبه مرکبه، گاهی اوقات وجه شبه در بین مشبه و مشبه هم به متعدده. مرکب باشه مثل چی؟ مثل همین مشجم تو کرمر عاطفی کفل اشل مرکب بود. گاهی اوقات وجه شبه متعدده، مثل اینکه گفتیم تشبیه میکنی خرمالو رو به گوجه فرنگی از ناحیه رنگ، از ناحیه حجم و از ناحیه شکل. وجه شبه چند تا بود اونجا؟ سه تا. یعنی سه تای اونها تک تک وجه شبه هن، نه اینکه رو هم رفتن. مرکب به این است که دو چیز رو یا سه چیز رو هم بریدی قاطی بکنی بشه وجه شبه. ولی در تعدد نه، بین مشبه و مشبه هم به دو تا وجه شبه هست یا سه تا یا بیشتر، تک تک اینها مستقلن وجه شبه هن. حالا تفصیل که میگیم هم شامل ترکیب میشه هم شامل تعدد. حالا چه باعث میشود که وجه شبه از واضحات باشد در مشبه هم به؟ در اینجا میگد دو چیز سبب میشود که وجه شبه واضح بشه، نتیجتا تشبیه قریب و مبتذل بشه. یک، در وجه شبه اصلا تفصیلی نباشد، یعنی نه ترکیب وجود دارد نه تعدد. وجه شبه یه چیزه، مثل از شجاعت در زید بن کلس. این یکی. علت دیگرش قلت تفصیله، یا اصلا تفصیل نیست یا تفصیل هست کمه. عدم تفصیل علت ابتذال تشبیه، قلت تفصیل علت ابتذال تشبیه میشه. تفصیل گفتیم یا ترکیب است یا تعدد. قلت ترکیب در کجاست؟ در صورتی که مرکب از دو جز بیشتر مرکب نشد، یعنی دو جز بیشتر نداره، این قلت ترکیب. تفصیل در ترکیب. قلت تفصیل در تعددم به این است که وجه شبه دوتا بیشتر نیست، دوتا بیشتر نیست، بیشتر از دوتا کثرت تفصیله. پس بنابراین دوتا علت ذکر کرد، نبود تفصیل یا قلت تفصیل. مثال برای هر یک از این دو در اینجا ذکر میکند. میگه وذالک، یعنی این قریب مبتذل بودن و در نتیجه واضح بودن، به خاطر این است که وجه شبه یا اصلا لا تفصیل فیه، مثل این که تشبیه کنی خد را به ورد در حمره، گونه کسی را، صورت کسی را تشبیه کنی به گل و شکوفه در سرخی. حالا سرخی در اینجا تفصیلی درش نیست. یا به خاطر بودنی وجهش قلیل و تفصیل، تفصیل هست ولی کمه. مثل چی؟ مثل تشبیه کردن. و اینجا ببینید دو تا مثال میزنم، یکی تفصیل ترکیبی، یکی تفصیل تعددی. خوب دقت کنید مثال قاطی نشه. مثل تشبیه کردن وجه کسی را به بدر، ماه 14 شبه مثلا، در دو چیز، یکی در اشراق، یکی هم در گردی، استداره گردی. خب در اینجا وجه شبه متعدده، یعنی گردی تنها مستقلن یک وجه شبه هست، درخشندگی هم تنها مستقلن یک وجه شبه. مثل تشبیه کردن وجه کسی را به برد در دو چیز، یک در اشراق، دو در گردی. این مثال است برای قلت تفصیل در تعدد. اول عینه به نرجس، یا اینکه تشبیه کنی چشم کسی را به نرگس، به گل نرگس. اینجا وجه شبه مرکب است از شکل اون چشم، شکل چشم، گفتیم چشم که چشم دیگه، این شکلی دارد، شکل چشم هم انتزاع شده از قسمت‌های مختلف شکل چشم. همچنین در نرگس، اون شکل نرگس هم انتزاع می‌شود از اون اجزاء مختلف نرگس که به چه شکلی در آمده. حتی گفتیم در تشبیه زید به عمر در شکل، وجه شبه در اینجا مرکبه. در زید صورتش، دماغش، چشمش، ابروش، لبهاش، امثال ذلك، کل اینها رو هم رفته حساب میشن. شکلی که از این مجموعه اعضا انتزاع میشه اون میشه مرکب. حالا در اینجا گل نرگس، حجمش، گردیش، خودش، قسمت‌های مختلف دیگر، از مجموعه گل شکلی که انتزاع می‌شود اون وجه شبهه، اون شکل مرکبه. حالا در اینجا شکل نرگس همون مرکبه، منتها اجزایش دوتا بیشتر نیست در واقع. یا تشبیه کردن چشم را به نرگس در شکل، که شکلم که نه، همین دو چیز در اینجا به حساب آمده. خب این تمام شد تا اینجا. یه چیزی در خطیب قزوینی داره به این که بابا قلت تفصیل، اونجا میخواد اینه بگه تفصیل مطلقا از اسباب بعد و قرابته، چه کمش چه زیادش، منتها تفصیل زیاد در اونجا دیگه نمیتواند قابل رفع باشد و بتوانی اون را قریب مبتذلش بکنی. ولی اگر قلت تفصیل باشد در کنار این مشبهون به قالب الحضور باشد در ذهن، اون قالب الحضور بودن این قلت تفصیل را از کار می اندازد و نمی گذارد این قلت تفصیل باعث بعد و غرابت بشد. یعنی قلت تفصیل به اون کسرت حضور مشبهون به در ذهن معارضه می کنند، هم دیگر را حذفش میکنند، محوش میکنند، تشبیه در اینجا قریب و مبتذل از آب در میاد. نه اینکه بگیم قلت تفصیل ذاتاً از اسباب ابتذال، نه خیر، قلت تفصیل ذاتاً از اسباب بعد غرابته. اگر معارض داشته باشد از بین میرود و تشبیه میشود قریب و مبتذل. این بیانی است که خطیب قزوینی در تلخیص المفتاح دارد و بعیدم نیست که همون درست باشد، نه اینی که در این کتاب آورده شده. خب
این استاد الان اینجا قلت تفصیل داره، این دو تا مثال بعد مانعش چی بوده که ناتونسته گفته؟
بله
این دو تا مثالی که الان اینجا توی قلب مبتذل زده،
این وجه شباها در بدر اشراق واضحه، استداره واضحه و خود بدرم نوعاً به ذهن میاد. یعنی بعد قالب الحضور است در ذهن، ماه 14 شبه ذاتاً قالب الحضوره. یا نرگس هم مردم شب و روز نرگس میدیدن دیگه، لذا نرگس قالب الحضور است، ماه 14 شبه قالب الحضور است در ذهن. این اگر چنانچه قلبه حضور مشبهون به در ذهن نبود، این قلت تفصیل ها بعد و غرابت می آوردن نه ابتضاع.
این اصلا این دائم الحضور بودن بعده اون
قالب الحضور دائم
قالب الحضور بودن بعده اون وجه شبه
نه، یعنی این قالب الحضور بودن سبب می شود که وقتی که مشبه به ذهن آمد این مشبه هم به هم زود به ذهن بیاد، نیاز به فکر و تأمل نباشد.
نظرم این که این وجه شبه باید قالب الحضور،
نه خود مشبه هم به، خود مشبه هم به هم که دارد به این که قالب الحضور داره باز دو قسم کردن. یه مرتبه این مشبه هم به ذاتن قالب الحضور است، یه مرتبه انده حضور مشبه قالب الحضور، فرق نمی کنه. همین که مشبهون به قالب الحضور باشد مطلقا، چه ذاتن چه انده حضور مشبه، این سبب می شود که سبب یعنی بعد و غراب بعد سبب چیزه ابتذال، در واقع اون قلت تفصیل هم سبب غرابته. اینا با هم دیگه تعارض میکنن، هر دو ساقط میشن، این تشبیه حکم قریب و مبتذل پیدا میکند. تمام شد. به بعید غریب، قسم دومش اونیست که بعید غریبه. بعید یعنی از ذهن دوره، غریب است یعنی عجیب و غریب، جذاب، جالب، دیدنی، شنیدنی اینجور. و اون بعید غریب اون تشبیهی است که نیاز هست در انتقال ذهن انسانی از مشبه به مشبهون به. انتقال یعنی چه؟ مشبه که به ذهن آمد مشبهون به هم به ذهن بیاد، نیاز دارد به فکر و تدقیق نظر، انسان دقت کند. چرا؟ به خاطر خفی بودن وجهش در ابتدای نظر. ابتدای نظر یعنی در اولین مرتبه، اولین وهله، بدون فکر اینجور نیست که به ذهن بیاد. بادع الرأی یعنی ابتدای نظر. مثالش مثل چی؟ که قول اون شاعر و شمسو کل مرآت فی کف الاشل، خورشید به آینه میماند که اون آینه در کف کسی قرار گرفته است که اون کس اشله. اشل از ماده شلله، در اصل یعنی عضوی از اعضا انسان شل بشه، ولی با قرینه مراد از اشل کسی است که رعشه دارد، میلرزه، ولو این که هیچ عضوی از اعضایش از کار نیفتاده ولی خودش رعشه داره، میلرزه بدنش. چون که حالا توضیح میدم، چون که وجه شبه در این قول شاعر، وجه شبه اون هیئتی است که میخواد بگه مرکبه از اجزاء متعدد از چهار جزء، اینجا کثرت تفصیل در واقع، هیئتی است که حاصل میشود از گردی، یک با اشراق درخشندگی، دو و حرکت سریعه پی در پی سه متصله، یعنی پی در پی حرکت میکنه با تموج اشراق، یعنی نور خورشید موج میزنه که از اطراف بریده بیرون به خاطر لرزان بودنش، به طوری که این حتی زمیمه اون چهارمی است، با تموج اشراق حتی تر شعاع که انه یهم و بان ینبسط حتی یفیض من جوانب الدائره ثم یبدو له فیرجع الی الانقباض. با موج زدن نور خورشید به طوری که میبینی شعاع خورشید را که ان اون شعاع میخواهد، یهم یعنی میخواد به این که پخش بشه، ینبسط پخش بشه، به طوری که بریزد از جوانب دائره خورشید، سپس بعدا حاصل میشه، پشیمان میشه، بعدا حاصل میشد برای اون شعاع، پس بر میگردد به انقباض جمع شدن، یعنی دیگه نمیریده، بر میگرده به وسط. این حالت در خورشید هست، این وجه شبه در خورشید، همین حالت برای اون آینه هم هست، وجه شبه در اون آینه. این تفسیر در اینجا کثرت دارد، از چهار جزء انتزاع شده، تمام شد. و قد یتصرف به ما یخرجه عن ابتذاله الى الغرابه به شرط که قوله عظمته مثل النجوم ثواقبا لو لم يكن للثاقبات افولو فإن تشبيه العظمات بالنجوم مبتذل ولكن ذكر الشرط وهو قوله لو لم يكن للثاقبات افول اخرجه الى الغرابه. میگه گاهی اوقات تشبیه ذاتا قریب مبتذله، ولی متکلم در این تشبیه یک دستکاری هایی میکنه، یه تصرفاتی میکنه که این تشبیه با این تصرفات و با این دستکاری ها مبدل میشود به تشبیه بعید قریب. به این معنا که این تشبیه بدون این تصرف از همه کس ساخته است، هنرم به حساب نمیاد، با این تصرف از همه ساختنی، کار هر کس نیست. لذا این تشبیه ذاتن قریب و مبتذل، ولی با تصرف از ابتذال در آمده بعید قریب شده و هنر به حساب میاد. حالا از باب نمونه اون تصرف هم چیه جا تا جا فرق میکند، یکی دو تا از باب نمونه از اون تصرفات در اینجا ذکر میکند. گاهی تصرف می شود در تشبیه قریب و مبتذل به یک تصرفی که اون تصرف خارج می کند اون تشبیه قریب مبتذل را از ابتذالش به قرابت، قرابت با غین گفتیم عجیب و غریب بودن و هنر بودن، به شرط، به شرط یعنی گاهی اوقات متکلم یک شرطی کرده در این تشبیه قریب و مبتذل که این شرط سبب شده است که از ابتذال در بیاد. گاهی اوقات اون تصرفش غیر شرط کردنه، چیز دیگره مثلا. حالا اول مثالی را میزند که در اینجا با اضافه کردن این شرط این تشبیه از ابتذال در آمده. تصرف میکند به وسیله یک شرطی مانند قول شاعر، کسی را این شاعر مدح میکند، میگه عظمته مثل النجوم ثواقبا، ثواقب جمع ثاقب یا ثاقبه، یا ثاقب دیگه معنی نداره، النجم الثاقب. ثاقب یعنی چه؟ ثاقب را معنا میکنند درخشنده، ولی اصل ثقب سوراخ کردنه. ستاره هم چون با نورش تاریکی را سوراخ میکند به این خاطر به ستاره هم میگن ثاقب. شما چراغ قوه دستت بگیری در تاریکی، نور این چراغ قوه میبینی تو تاریکی رفته، تاریکی را با این نور سوراخ کرده، پس اصل ساقب به معنای درخشنده نیست، به معنای سوراخ کننده است و به ستاره هم ساقب میگن به اعتبار اونشه. خب اشکال نداره البته درخشنده بگیم، ولی از باب این که با نورش چیز کرده به معنای حال مجازی یا هر چی، ساقب را به معنای درخشنده معنا کنیم. میگه تصمیمات اون ممدوح مانند ستاره هاست، در حالی که اون ستاره ها سواقبند، یعنی نفوذ کننده هستند در تاریکی و در فضا، یعنی تصمیمات ایشون هم تصمیمات نافذی است نه آبکی. تصمیمات ایشون مانند ستارگان نافذ است، نفوذ کننده. لولم یکون، اگر نبود برای ساقبات افولی. منتها میگه یک فرقی هست بین تصمیمات ایشون و ستاره ها. تصمیمات ایشون دیگه شب و روز نداره، همیشه نافذ، همیشه درخشنده است، ولی ستاره ها روز غروب میکنن، شب تنها نافذن، شب تنها ساقبن. شبیه هونه اگر برای ساقبات افولی نبود، غروبی بود. حالا اضافه کردن این شرط این تشبیه را بعید مبتدا بعید غریبش کرده، و الا تشبیه کردن تصمیم کسی به ستاره این از این یک تشبیهات بسیار متعارف و عادی بوده، همه کس فهم بوده، همه هم چه تشبیهی را میکردند، چون که تشبیه کردن عظمات را به ستاره ها مبتذله. ولیکن ذکر شرط در اینجا که قوله لولم یکن لساقبات افولو باشد، این ذکر شرط خارج کرده است این تشبیه را به سوی غرابت او به غیره یا به غیر شرط، چیزی دیگه اضافه کرده در تشبیه غیر از شرط، او باعث غرابت تشبیه شده و تشبیه را از ابتذال در آورده، که قول المتنبی لم تلق هذا الوجه شمس و نهارنا الا به وجه لیس فیه حیاه، فان تشبیه الوجه الحسن بالشمس مبتذل ولكن حدیث الحیاء اخرجه الى الغرابه. این شعر را بل معنا بکنیم. لم تلق هذا الوجه شمس و نهارنا، ملاقات نکرد این وجه را اون وجه ممدوحش را، ملاقات نکرد این وجه را یا مقابله نکرد با این وجه، خورشید روز ما، یعنی در مقابل این وجه خورشید ظاهر نشد در واقع، مگر با یک وجهی که در او یه ذره حیا وجود نداره. در اینجا اصالتاً متنبی میخواد تشبیه کند وجه ممدوح را به خورشید، بر حسن و جمال و درخشندگی. این تشبیه ذاتاً تشبیه غریب مبتذل، همه کس فهمه، همه شخصی که حسن و جمال دارد تشبیه میکنن به خورشید، به ماه تشبیه میکنن، تشبیه عادی است. منتها متنبی در اینجا یک کاری کرده، یه اضافه‌ای در اینجا ایجاد کرده. اون اینه که حاصل حرفش این است که میگه بابا خورشید در برابر این وجه در حسن جمال صفره. اصلا خورشید اگر چنانچه یه وقتی ببیند این وجه در آمده، این خورشید از خجالت بایستی بره غروب بکنه، اصلا در برابر این وجه در حسن جمال خودش ظاهر نکنه، نگد همونطوری که این وجه دارای جماله منم دارای جمالم، تو در برابر این صفری. ولذا اگر یک جای دیدی این وجه هم در آمده، خورشید هم از اون طرف در آمده، میگه منم هستن، بدان که خورشید یه ذره حیا نداره، خجالت نمی کشه. مثل این که یک کس بی سواد محض تازه طلبه شده، صرف میر را شروع کرده، به وسطش رسیده، میگه از تمام مراجع عظام سواد من بالاتره. میگه هیچ خجالت نمی کشی، هیچ حیا نمی کنی، تو کجا و اونا کجا؟ مثلا اینم همین جوریه، خورشید در برابر حسن جمال این ممدو صفره، نبایستی با وجود این منم منم بگد در مقابل این اصلا در بیاد. اگرم دید این وش در آمده، خورشید بایستی از خجالت برد گم بشه. این اضافی هایی که متنبی در اینجا کرده است در اینجا، این تشبیه را از اون ابتذالش در میارد، بعید غریبش میکنه. ملاقات نکرد این وجه را خورشید آفت خورشید روز ما، مگر با یک صورت و وجهی که در اون یه ذره حیا نیست. لیس فیه حیا نکره در سیاق نفی است، هیچ حیایی نیست. حتی اون تنوینش میتواند این را برساند که یه ذره هم حیا نداره. خب حالا میگه چون که تشبیه وجه حسن به شمس ذاتن مبتذله، ولیکن قضیه حیا که در اینجا این متنبی این را اضافه کرده و مطرح کرده، خارج کرده از این تشبیه را به سوی قرابت. یعنی این تشبیه با این شکلی از مثل متنبی ساخته است، هر کس نمیتواند این کار را بکند. دو تا شعر فارسی هم هست، اونم میشد که شبیه بین هستن بخونم.
مثلا میگم که این حیا رو
آورده
باعث
شده
که اون
بعدش شبه
چی بشه؟
اون باعث شده، ما میخوایم بگیم اون تشبیه با این خصوصیت هنری از هر کس ساختن همین مقدار. یعنی کاری بکنی تشبیهی برقرار بسازی که از هر کس ساختنیست، این میشد بعید قریب. دو تا شعر فارسی هم هست، اونم همین کار رو کرده شبیه. اون شاعر میگه نور ضمیر مرا بنده شود آفتاب، خورشید عبد اون نور ضمیر من است در درخشندگی. نور ضمیر مرا بنده شود آفتاب، تیغ زبان مرا سجده کند ذوالفقار. میگه زبان من اینقدر تیزه که ذوالفقار در مقابل این در تیزی سجده. درست دروغ محضه، ولی خب میگه لذا یه چیزی هم دارن که بهترین شعر اکذب شه. حالا در اینجا این نحوه بیان کردن، تیزی را تشبیه کردن به، اگر میگم مثل ذوالفقاره تشبیه عادی بود، یا میگم نور ضمیر من مثل خورشید است در نور، این تشبیه غریب و مبتذله. ولی با این روش بیان کردن بنده شود آفتاب یا سجده کند ذوالفقار، این اضافی به این شکلی او را از ابتذال در آورده. یا یک شعر دیگری هست، روز ماه رمضان زلف میفشان که فقیه. میگه در روز ماه رمضان این موهای سرت که سیاهی این رو ظاهر نکن. چرا؟ روز ماه رمضان زلف میفشان که فقیه، میخورد روزه خود را به گمانی که شبه. اگر ببیند خیال میکنه شب شده و با اینجه روزش میخوره، مبادا این موی سرت خودت بیفشانی و در بیاری و دیده. حالا اینجا تشبیه کردن موی سر به شب در سیاهی یک تشبیه مبتذلیه، ولی با این بیان از هر کس ساختنی. خب تمام شد. بعد میگه به این که وقیله قد یخرجد تشبیه من الابتذال الى الغرابه بالجمع بین عدت تشبیهات که قول شاعر انت کالیث فی الشجاعه والاق دام و سیف فی قراء الخطوبی. میگه گاهی اوقات بعضی، البته این رو گفتن ای بسا خیلی رو قبول نکنه، بعضی گفتن متکلم در کلام خودش چند تا تشبیه را در کنار هم بیارد و ذکر بکند، اونم بعید غریبه، اونم هنره. قیل اینجوری، ولی ممکنه یک کسی غرابتش قبول نکنه، هنر بودنش قبول نکنه. من مثل شیرم، حسن مثل نمیدونم شمشیر، اون یکی بارک الله هنر کردی، اینا هنر حساب شدن مشکله. ولذا دادت قیله گاهی خارج می شود تشبیه از ابتذال به قرابت به وسیله جمع شدن یا جمع کردن بین چند تا تشبیه در کنار هم، که قول شاعر انت کالیث فی الشجاعه، تا تو مثل شیری در شجاعت و اقدام و مثل شیری در هجمه کردن بر دشمن، حمله کردن بر او. اقدام بر یک کاری، یعنی به طرف اون کار بری انجام بدی. اقدام در میدان جنگ و امثال ذالک هم همون حمله کردن بر دشمن میشه. تو مثل شیری در شجاعت و همچنین در اقدام. و شبه در اینجا چند تاست؟ دوتا. و سیف، و مثل شمشیر هستی. فی قراء الخطوبی، در قراء خطوب، قراء زد و خورد کردن. خطوب جمع خطبه، ختم به اون امری که مهم باشد و بزرگ باشد گفته میشه. منتها نوعاً دیگه ختم استعمال میشه در اون اموری که انسان از اونها خوشش نمیاد، مثل جنگ مثلا. و در اینجا هم مراد از خطوب همون جنگ هاست. و تو مثل شمشیر هستی در زد و خورد کردن در جنگ ها. اضافه قرا به خطوب اضافه چه به چیه؟ اضافه به معنای فی میتواند باشد. در قرا خطوب یعنی در زد و خورد کردن در جنگ ها. حالا در اینجا مشبه یک چیز دو تا تشبیه، در واقع دو تا تشبیه. مخاطب را تشبیه کرده به شیر یک، ثانیاً مخاطب را تشبیه کرده به شمشیر. مشبه یکی باشد مشبه هم به، دو تا تشبیه متعدد میشد دیگه. یعنی تعدد تشبیه گاهی اوقات چند چیز به چند چیز تشبیه شده، گاهی اوقات چند چیز به یک چیز تشبیه شده، گاهی اوقات یک چیز به چند چیز تشبیه شده. تشبیه چند چیز به یکی تعدد تشبیه، تشبیه یک چیز به چند چیز تعدد تشبیه، تشبیه چند چیز به چند چیز باز تعدد در تشبیه. حالا در اینجا هم دو تا تشبیه صورت گرفته، انت به لیس یک، انت به سیف دو، تعدد در تشبیه. حالا این را می گفتیم، بعضی گفتن به این که از قبیل تشبیه بعید غریب است، ولی ممکنه یک کسی نپذیرد که اینجور گفتن هنر به حساب نمیاد. هنر هنر باید باشد نه آبکی. خب مثل این که سر مطلبم رسیدیم و یک دقیقه هم بیشتر نمانده، سوالی رفاقا دارن ببرد.
استاد یه اون علف که قلب مبتدر بود یه چیز گفته، گفته قلت تفصیل فهمونی که خطیب قلبانی گفته این قلت تفصیل توی ماده به هست، یعنی بعید غریب از اسباب بعید غریب درسته؟
ذاتن از اسباب بعید غریب، اگر معارض داشته باشد دیگه از اسباب بعید و غریب بودن می افتد.
بعد کسرت تفصیلی که توی بعید غریب برای مثالش آورده، پس این کسرت تفصیل میشه
ذاتن اون از اسباب غرابته. کسرت تفصیل ذاتن از غرابته، قلت تفصیل است که ذاتن از غرابت با معارض از بین میره، ولی کسرت تفصیل از بین نمیره.
کسرت تفصیل از قرابت مبتدل.
آره اینه شما
آقایی چیز
بدید. اون یکی
اون
روز خادم میپرسه من 17 سال اینجا هستم اسم را میدانی؟ گفتم این یک برگه من دادم، این مال اینا، اینو ازش بگیرم.